اینجا ایستگاه پنج شنبه. I'm trying to pretend it isn't true, but even when I run it's like I can't get over you, over you, over you, over you.
پروسه انتخاباتی به همه دنیا ثابت کرده که اصلا سیچویشن لیبرالیسم رو نداره. متاسفانه هرچی که تاریخ گذشته ازش دور شده و تازه رسیده به دوران طلایی بگم بگم و احمدی نژادی. حالا از شوخی در حضرت هر کدوم که پرزیدنت بشن یه وجه اشتراک دارن، اونم رواج دروغگوییه، چون هر دو این کاراکتر رو نشون دادن، ثابت کردن که دارن. اما از زمان اگه هیلری بشه لاغل این که علاوه دروگوی تجاوز به روح و جسم زن رو نداره و زنها محترم تر هست برعکس دونالد ترامپ قول خودشون. مرسی.
مرسی از شما. از شما سوال کرده بودیم که خانم آقایون، چون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به ایستگاه آخرش رسیده و هفته آینده که ما بیایم اینجا دیگه آمریکا گفتیم یا ترامپیزه شده یا کلینتونیزه، اینه که گفتیم شما هم بیاید با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه رئیس جمهور آمریکا جورایی رو سرنوشت و امورات خیلی از کشورها و خیلی خیلی جاها تو کل دنیا تاثیر داره، به ما بگید که اگه آقای ترامپ رئیس جمهور بشه دنیا چه جوری میشه و اگه خانم کلینتون رئیس جمهور بشه دنیا چه ریختی خواهد شد. و گفتیم مثلا در مورد آقای ترامپ بعضیا میگن ایشون با توجه به اینکه خب تاجرن و اینها، گفتم مثلا دنیا رو میفروشن بر پی کارش کلا و پولش میزنن به زخمی، یا چه میدونم در مورد خانم کلینتون هم مثلا معتقدن اگر رئیس جمهور بشه با توجه به بی احتیاطی هایی که تو فضای مجازی و ایمیل ها و اینا داشتن، میاد مثلا یه دفعه تو فیسبوک با ولادیمیر پوتین درباره تبادل راکتورهای هسته‌ای غرب و شرق مذاکره میکنه. و خلاصه حرف و گپ خیلی زیاده و شما هم تخیلتون رو به کار بندازید و به ما بگید که دنیای پس از هیلاری کلینتون و یا پس از دونالد ترامپ رو چطور پیش بینی میکنید. ضمن اینکه دوستان عزیزان شنوندگان رادیو فردا و علاقمندان به برنامه کامبیز حسینی ساعت 5 عصر، همیشه در این ساعت این برنامه رو میشنیدید، ولی متاسفانه کامبیز عزیز همکار خوبمون همچنان بیمار هست و یک عمل جراحی داشته و انطور که باش صحبت کردم هفته گذشته هم باش صحبت کردم حالش کمی بهتر بود، این هفته همینطور فکر می‌کنم دیروز یا پریروز به خونه اومده و کمی ضعف جسمانی داره. امیدواریم که هفته آینده ساعت 5 عصر رو در همین ساعت با اجرای کامبیز حسینی عزیز بشنویم. کامبیز خوب شو، خوب شو، منتظری ما. اما توی جمهوری اسلامی ما یه استاد تاریخ داریم به نام خسرو معتضد. البته ایشون زمان شاه هم استاد تاریخ بودن، منتها اون دوره تحقیقات و مطالعات تاریخیشون نشون میداد که شاهنشاه آریامهر چه مقام والایی دارن و چقدر وجود سلطنت برای کشور لازم و این حرفا. ولی بعد از انقلاب تحقیقات و مطالعاتشون یه دفعه نمیدونیم چی شد که متمرکز شد روی خباثت ها و خیانت های دودمان پهلوی و البته کرامات و برکات جمهوری اسلامی. یعنی همچه حالت نون بنرخ روزخوری دارن این عمو خسروی تاریخ شناس ما. حالا کاری نداریم، این بزرگ مرد تاریخ پژوه گویا مدتیه یه خورده با سوشال مدیا و فضای مجازی و اینا رفته آشنا شده و سرشون رو از لابلای متون تاریخی بیرون آوردن و نگاه تیزبینشون رو متوجه صفحه اینستاگرام خانم صدف طاهریان کردن. خانم صدف طاهریان بازیگر که ممکنه خیلیاتون بشناسین. چند روز پیش یه نامه بلند بالایی نوشتن آقای خسرو معتضد به خانم صدف طاهریان و اون نامه رو هم توی روزنامه ارزشی وطن امروز چاپ کردن. توی این نامه ایشون ظاهرا از زبان یک نصیحتگر مشفق و یک بابا بزرگ مهربون و دلسوز شروع کردن به نصیحت این خانم که دخترم حجابت رو رعایت کن و اونجا که هستی برو کلاس‌های بازیگری و زبان انگلیسی ثبت نام کن و خلاصه یه جوری که آدم دلش قنج می‌زد که آخه چه مهربون. ولی یهو یه جاهای دیگه نامه یه دفعه انگار روح شریعت مداری مثلا توش حلول میکنه، هرچی دهنش در میاد به این خانم میگه. مثلا یهو برمیگرده میگه تو یه بی استعداد بی قابلیت که عکس‌های پرنت رو همه جا منتشر کردی، چرا اون دست و پاهای استخونی و بد ترکیبت رو تو فلان مصاحبت انقدر تکون میدادی و انقدر چندشاور جای خندیدن شیهه میکشیدی؟ فکر کن یعنی این بابا بزرگ بخواد نوهش هم اینجوری نصیحت کنه، نوه میره معتاد تزریقی میشه. حالا اصلا نوه نصیحت کردنش به کنار، آخه عکس پرن صدف طاهریان از کی تا حالا عکس مثلا با بیکینی شده عکس پرن؟ یعنی غلط نکنم ایشون هیچ وقت عکس پرن ندیدن، همش سرشون تو تاریخ بوده. ولی اگه یهو مثلا با عکس پرن واقعی مواجه بشن احتمالاً دچار حمله قلبی چیزی میشن. بعد آخه دست و پای استخونی، حالا ما البته کاری نداریم، ولی خب خانم صدف طاهریان چه خواهری ماشاءالله، هزار ماشاءالله بزنم به تخته، از نظر فیزیکی هر چی باشن دیگه استخونی و بد ترکیب نیستن دیگه. ظاهرا عمو خسرو از اون مردای قدیمیه که از نظرش زن هرچی باید دو سه تا پرده گوش داشته باشه. بالاخره سلیقه‌شون اینجوریه دیگه. یه جای دیگه نامه‌شون هم جالب بود و وقتی دوباره توی فاز نصیحت کننده مهربون رفته بودن به صدف طاهریان گفته بود که زنهای پوشیده و محجبه خیلی فریبنده‌تر و جذاب‌تر از زنایی هستن که تن و بدنشون نشون میدن. اینجا نظر ایشون بود. اینجا بود که ما فهمیدیم چرا انقدر آمار جرایم جنسی و مزاحمت‌های خیابونی تو جامعه ما زیاده. مشکل جامعه ما اینه که خانما همه محجبن و جوانای ما همیشه در معرض تحریک قرار دارن دیگه. ایشون گفت دیگه زنای پوشیده و محجبه خیلی فریبنده‌تر و جذاب‌تر از هستن از زنایی که تن بدنشون نشون میدن. الان شما آقا یه عکس از الهام چرخنده رو، البته بعد از زهرایی شدن، بذار جلوت، یه عکس هم از خانم صدف طاهریان، از اون خوباشو انتخاب کن دیگه. خدایی کدومو میبینی بیشتر وسوسه میشی؟ نه کدوم؟ نه جدی؟ صدف طاهریان؟ خب مشکل داری شما، شما مشکل داری، وگرنه همه میدونن که زن محجبه و پوشیده همیشه جذابیت‌های بیشتری داره. خلاصه هرچی که هست، ظاهراً استاد معتزد این روزا به دقت مشغول رصد و فیشبرداری از فضاهای مجازی و اینستاگرام هستن. بعد منتظر باشیم ببینیم بعد از صدف طاهریان نوبت کیه، نامه سرگشادی بعدی این استاد تاریخ خطاب به چه کسی نوشته میشه. اگه خوشگل و خوشندام هستین، دوست ندارین نگاه تیزبین عمو خسرو عکساتون رو زیر رو کنه و براتون نامه بنویسه، ما فقط میتونیم بهتون توصیه کنیم این روزا این استاد پیر تاریخ کشورمون رو موقتاً بلاک کنین. آره بلاک کنین، از ما گفتن بود.
تو ماه زیبای روی زمینی، تو قلب من باش تا که بفهمی چه دلبرانه به دل میشینی. حتی بدیهات بخشیدنی بود، شرم تو چشمات بوسیدنی بود، همه حواست جامونه پیشم، من به کم از تو راضی نمیشم. تو جای من باش تا باورت شه، دیوونه اش تو هستی آمد، تو چشم من باش چشمای تو چه کرده با من. بدرقه کردم تنهاییامو، کسی شنیده شاید دعامو، کجا منو این روی ماه تو، کجا لبای بوسه خواه تو. کی بهتر از تو که بهترینی، تو ماه زیبای روی زمین، قلب من باش تا که بفهمی چه دلبرانه به دل میشینی. حتی بدیهات بخشیدنی بود، شرم تو چشمات بوسیدنی بود، همه حواست جامونده پیشم، من به کم از تو راضی نمیشم.
بهتر از تو، کی بهتر از تو، با صدای عارف رو داریم میشنویم. اما در رابطه با این ماجرای خسرو معتزد و صدف طاهریان که الان براتون داشتم داستانشو میگفتم، توییت های بامزم زیاد داشتیم. کاربری به نام مکتوب از اینکه خسرو معتزد توی نامش صدف طاهریان رو زشت و کریه قلمداد کرده بود، حسابی رگ گردنی شده بود و توییت کرده بود خسرو معتزد میگه صدف طاهریان با بدن و چهره زشت و کریه. پف اوه بیب حسود، کجاش زشته به این خوشگلی، زمان حال رو اینطور تعریف میکنی، با تاریخ چه کردی؟ عصب و عصب عصب نداشتنی. کاربر دیگه ای به اسم آقای هیچ هم از این همه اشراف اطلاعاتی که آقای معتزد نسبت به عکسای اینستاگرام صدف طاهریان داشته براشفته شده بود، توییت کرده بود که گیرم که اون اشتباه کرده، تو چرا نشستی دونه به دونه عکسارو شخم زدی؟ بعضی از کاربرای توییتر هم تو این ماجرا ترجیح دادن با چرخندگی ایشون بعد از انقلاب شوخی کنن و برید نشریاتی از ایشون رو که به عنوان تاریخدان مجیز شاه و حکومت پهلوی رو گفته بود به اشتراک گذاشته بودن. کاربری به اسم آلپاین توییت کرده بود و نوشته بود که خسرو معتزد ثابت کرد تاریخدان بودن هیچ ربطی به شناخت زمان حال و گذشته نداره، همین که مجیزگوی حکومت باشی کافیه. و کاربر دیگه‌ای به نام لیتگو در همین رابطه توییت کرده بود خسرو معتزد از اوناست که رژیم عوض بشه بلافاصله چند تا کتاب چاپ میکنه، جنایات رژیم منحوس جمهوری اسلامی. هیچ بعید نیست اگه این مسئله ادامه پیدا کنه و آقای معتزد دست از سر صفحه اینستاگرام صدف طاهریان بر ندارن، صدف خانم هم همین روزا طاقتشون تموم بشه و یه ویدیو از خودشون منتشر کنن و توش بگن لطفاً تاریخ دونای عینکی و زشت و پیر انقدر نیان توی پیج من، مرسی. عمو خسرو هم احتمالاً میفرمایند که
هر چی تو بخوای، هر چی تو بگی، جا میده با تو این زندگی. نه 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 میزنم بری، برا تو میزنم به هر دری. نه 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 نباید که بری، بمون قبول هر چی بگی، بمون قبول هر چی بگی. دیدی دیوونه گیزم به سرم، قصد دیوونه ها حرف میزنم، دیگه از دل و جون میخرم ناز و عداتو. دیدی دیوونه گیزم به سرم، قصد دیوونه ها حرف میزنم، دیگه از دل و جون میخرم اونش به هاتو. جوونیمو ساختی، جونت هم گذاشتی، جون من شدی تو، جای چربی نذاشتی. یاب با خیالت چش رو هم نذاشتم، برا به تو رسیدم، یه دنیا نمشه داشتم. دیدی دیوونه گیزم به سرم، قصد دیوونه ها حرف میزنم، دیگه از دل و جون میخرم ناز و عداتو. دیدی دیوونه گیزم به سرم، قصد دیوونه ها حرف میزنم، دیگه از دل و جون میخرم اونش به هاتو. جوونیمو ساختی، جونت هم گذاشتی، جون من شدی تو، جای چربی نذاشتی. یاب با خیالت چش رو هم نذاشتم، برا به تو رسیدم، یه دنیا نمشه داشتم. دیدی دیوونه گیزم به سرم، قصد دیوونه ها حرف میزنم، دیگه از دل و جون میخرم ناز و عداتو.
درود بر شما، متشکر از برنامه خوبتون. میخواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه آهنگهایی رو که در متن برنامه اجرا میکنین، در حقیقت پس زمینه برنامه از جمله اولین آهنگی که پخش میشه رو لطفاً معرفی کنین. متشکر از لطفتون.
جون، اسم این کاری بود که الان شنیدیم با صدای امیر شهریار. خب معرفی کردیم دیگه آقا، همه رو اکثرا معرفی میکنیم. اسمش بود جون. خیلی اسم دیگه. بعضی آهنگانم حالا وسطا دیگه نمیرسیم و اینا دیگه، یا من معرفی میکنم یا سعید معرفی میکنه.
درسته.
سعید چطوری؟
قربونه، تو خوبی؟
از خودت بگو.
خسته نباشی،
سلامت باشی. یه لایو استریم بریم
الان؟
همطوری
نمیتونم الان، باید چیزی بخونم.
استرس داری؟ استرس گره. بذار من یه لایو استریم برم سعیدو ببینین. بذار یه لایو استریم برم. خب چی داری برامون سعید بگو؟
فرشید، اخیراً گروه موسیقی رستاک روی صفحه فیسبوکشون اعلام کردن که آلبوم جدیدشون به اسم میان خورشیدهای همیشه در راه و به زودی منتشر میشه. میتونیم با هم یه قسمتهایی از این آلبوم رو بشنویم و دوباره در موردش برمیگردیم و صحبت میکنیم.
گرانه دردم رنگ سرد و حنا حنا سردم راسم تو بله گلی دای
شور سنجی دورای بام 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 بام
خب قسمت‌هایی از آلبوم
روایتی دیگر از موسیقی نواحی ایران،
بله، قسمت‌هایی از آلبوم جدید میان خورشیدهای همیشه، آلبوم جدید گروه رستاک رو شنیدیم که به زودی منتشر میشه. گروه رستاک از سال 76 شروع به فعالیت کرده و تمرکز کار این گروه پژوهش روی موسیقی نواحی ایرانه و به قول سیامک سپهری سرپرست گروه، در واقع رستاک برداشتی از موسیقی فولکلور رو تنظیم مجدد میکنه و ارائه میده. فرزاد مرادی خواننده اصلی رستاک در مورد کار گروه میگه ما دنبال بیان دیگه‌ای هستیم که بتونه از جغرافیای فرهنگی خودش بیاد بیرون و با فرهنگ‌های دیگه ارتباط برقرار بکنه. ما هم از اینجا برای گروه رستاک آرزوی موفقیت میکنیم.
میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو چاش چراغ میتو این شو اول بهارا سوقه کشت کارا این شو اول بهارا سوقه کشت کارا گل باغ میتو چاش چراغ میتو
گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو
چاشه چراغ میته چاشه چراغ میته این شو اول بهاره موقع کشت کاره این شو اول بهاره موقع کشت کاره گل باغ میته چاشه چراغ میته
گل باغ میته چاشه چراغ میته
از رستاک داریم میشنویم به اسم بارون. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، فائزه هاشمی، دختر حاج آقا هاشمی رفسنجانی که تو این چند ساله اخیر زندانی شد و یک دو بار بازداشت شد و کلن تبدیل شده به دختر یاغی نظام و انقلاب، این هفته تو فضای مجازی، این هفته نه هفته گذشته فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بودن 10 روز پیش، تو فضای مجازی مصاحبه‌ای داشت با سایت تاریخ آنلاین که بعضی از مباحثی که توش مطرح شد جالب بود و جالبیش اینجاست که بعد از یک دو روز از روی این سایت برداشته شد این مصاحبه. مثلا ایشون یه بحث مفصلی داشت در مورد ثروت افسانه‌ای خانواده رفسنجانی و با توجه به اینکه از نظر خیلی از ایرانی‌ها همه ی املاک به درد بخور خارج و داخل ایران کلا مال رفسنجانی‌هاست، کلا ماها هم اینجا همه پولامون رو از رفسنجانی می‌گیریم و اینا، ایشون سعی کرد توضیحاتی در این باره بده و چند تا از این موارد رو مثال زد. مثلا در مورد یکی از ویلاهایی که به خود ایشون نسبت داده شده بود تو کلاردشت گفتش که
یه ویلای بزرگی وقتی شما وارد کلاردشت میشی یه تپه‌ایه، یه ویلای گرد اون بالا هست، مدت‌ها شایعه بود مال فائز است. بعد موسی میسوره اونور به یکی از همین مثلا آقایون محلی اونجا که برو ببین چرا میگن این خونه مال فائز است. اون میره انسان یه نفر میفرسته در میزنن تو خونه سرایدار میاد دم در میگه این خونه مال کیه؟ بچه سرایدار میگه مال فائز هاشمی. خب میگه وقتی خودش میگه دیگه نمیتونیم شایعه است، این بالاخره یه پایه‌ای باید داشته باشه. میره نیروی انتظامی میگه این صاحب این ملک رو بخواین ببینید میخوانش، بهش میگن که خانم هاشمی گفته خیلی خوب حالا دیگه آبا از آسیاب افتاد، ملک رو به نامم کن دیگه، به نام خودم کن دیگه، مشکلی وجود نداره. مرد عصبانی میشه یعنی چی این ملک منه؟ چرا تو به خانم هاشمی داره؟ کی میگه این مال خانم هاشمی؟ گفت خب به سرایدارتم داره میگه مال خانم هاشمی. جریانش یه برنامه‌ای دارین شما میگی؟ یارو به تته پته میفته. چی بوده جریان؟ من اومدم اینجا مجوز بگیرم خونمو بسازم، بهم نمیدن، نه آب بهم میدن نه برق بهم میدن نه مجوز بهم میدن نه نمیدونم اینو بهم میدن نه عوارض بهم میدن. دیدم تنها راهی که دارم میگم این مال فائز است، شایعه کردم این مال فائز است، همه کارام جور شد، همه چی رو بهم دادم، من الان خونمو ساختم.
یا مثلا در مورد یک شرکت نفتی که ایشون با عمه‌شون رو انداخته بودن گفتش که
مثلا من یادم اون دوره سال 84 یه سیدی پخش کرده بودن اصلا این دروغایی که این مال اینه اون مال اونه. مثلا یک چیزی بود، من به اتفاق عمه مثلا 90 سالم یه شرکت نفتی عظیم داریم.
بعد یه بارم ظاهرا برادر ایشون میره شمال قیمت ملک و املاک بگیره که یه ماجراهای بامزه اتفاق میفته.
صاحب املاکی یه ملکی رو تای اون کوچه نشون میده، میگه بغل ملک پسر رفسنجانی. حالا محسن حالا خودش اونجا هست، حالا محسن خودشو معرفی نمیکنه، میگه پس بریم ببینیم. محسن دیگه ول نمیکنه این املاکی، حالا بریم ببینیم و اینا. و بعد میره اونجا میگه خب پس کوچ ملک پسر رفسنجانی؟ میگه اینه. میگه خب در بزن بریم تو ببینیم کیه. میگه انقدر گیر میده محسن یارو کلافه میشه. محسن میگه من محسنم، این ملکم نه مال منه نه مال برادرم نه مال اون یکیه. این دروغا رو برای چی میگی؟ میگه بابا ما میگی مشتری پیدا کنیم.
اما همونطور که میدونید یکی از چیزهایی که فائزه هاشمی بابتش معروف شده ماجرای فعالیتاش در زمینه ورزش خانوماست. مثلا ایشون میگه اون اوایلی که کارشو شروع کرده بوده امامان جمعه همچین دغدغه‌هایی داشتن در مورد استخر رفتن دختران.
میگفتن اگر دخترها برن استخر وقتی در میان لپاشون گل افتاده سوار تاکسی که میخوان بشن همه میفهمن اینا استخر بوده این گناه داره. خب پس قبلا همون میشه جوری میرفتن مثلا که گناه نداشت.
یا مثلا یه جای مصاحبه کننده اشاره میکنه به حکم اخیر معظم له که گفته بودن دو چرخ سواری بانوان جایز نیست و اینها، نظر ایشون رو میپرسه. خانم فائزه هاشمی هم به این شکل رسما حکم آقا رو میترکونه میفرسته پی کارش.
ببینیم الان شما ببینید تو جامعه موتور سوارا مردا جلو میشینن زنان پشت سرشون، تازه مردا هم بغل میکنن. خب اگه قرار این حالت اینم حالتش دو شرخ است که فرق نمیکنه از این حالت تو اینو اگر در نظر بگیریم، اینم پس ما میبینیم مدل دو شرخ است. حالا مثلا مرد پاشه زنه 3 قدم 3 تا سانتی یا 10 سانتی جلوتر اسلام به خطر میفته، چه اتفاقی میفته، فرقش چیه؟ که ببینیم این حالا مفسد انگیزه، اگر پشت مردشینه مفسد انگیز نیست. تازه اون که بدتر مفسد انگیزه. چرا؟ چون الان موتور شده وسیله حمل و نقل تو مرکز شهر، زنا پشت مردای نامحرم میشینن میرن تو مرکز شهر و میان. عقلشون نمیرسه به زنا گواهینامه موتور بدن، نمیدن به زنا گواهینامه موتور بدن که اگر این مشکل هم حل بشه دینم اینقدر به خطر نیفته، زنا رو مثل تاکسی سوار کنن ببرن تو محیطای شهری حالا مرکز شهر و این ور اون ور که میرن.
بله الان دلواپسان جنبش ضد زنان موتوری ران اندازن خوبه بعد از این حرفا. حالا از اینم که بگذریم میرسیم به بحث شیرین بی‌حجابی و اینکه آیا از نظر ایشون و خانواده ایشون زنان بد حجاب آدمای خوبی هستن یا بد.
ما من بی‌حجاب رو آدم بد نمیدونستم چون بالاخره
یه گیری دارن بعد درستش
کردن. چون فامیل ما همه فامیل محجبه ای نبودن، مثلا فامیل ما خیلی فامیل بزرگی ها، یه بخشی فامیل مامانم یه بخشی فامیل بابام مثلا بودن تو، حالا فامیل بابام کمتر ولی فامیل مامانم
رفت مثلا رفت میکرد باشون.
آره رفت آمد داشتیم، اونا همه بی‌حجاب هم یعنی همه با حجاب هم نبودن، با حجاب بودن بی حجاب بودن همه جور بودن تو فامیل ما. ما هم رفت آمد داشتیم و اصلا مشکلی نبود برای یعنی حداقل من شخصی خودم دارم میگم. البته اونا مثلا وقتی خونه ما می اومدن به احترام بابا با حجاب می اومدن، ولی بودن فامیلایی که بی حجاب هم بودن ما باشون رفت آمدن داشتیم، مثلا این تابو نبود که الان این بی حجاب ما باش رفت آمد نکنیم، این اینجوری ما خیلی عادی بود اینجور چیزا همه مسائل.
بله حرفای جدید میشنویم به خدا دیگه. ما مورد داشتیم تو فامیل خودمون اصلا قسمت بی حجاب با حجاب فامیل جنگ جهانی داشتن با هم، رفت آمد که نمی کردن هیچ، تازه به سمت مواضع حساس هم دیگه شلیک هم می کردن. بعد این سران نظام میگن ما اینجوری نبودیم. خلاصه اون آخرهای مصاحبه کننده از خانم فائزه هاشمی میپرسه آیا شما به آینده امیدی دارید؟ که ایشون نمیذاره نه برمیداره، میگه نه. و در توضیح این نه محکمش هم یک حرفای عجیب غریبی میزنه.
متاسفم که اینو بگم، ولی دور و بر خودم هم که میبینم کسایی که دروغگوترن، کسایی که هیلگرترن، کسایی که ریاکارترن، کسایی که در حال تظاهر و پاچه‌خواری و تملقن، اونا موفق‌ترن. مدیرانی که یعنی موفق از این نظر که باقی میمونن و در کمال بی‌عمل کردی، ولی اینا باقی میمونن. کیا میرن کنار؟ اونایی که واقعا دلسوز بودن، اونایی که دوست داشتن کار بکنن، اونایی که فکر بر کار کردن داشته باشن، اونایی که مدیر بودن، مدیر واقعی بودن، اونا مجبورن هی برن کنار دونه دونه.
بله، خلاصه برای ما و شما که اصولا نقش شاهد ماجرا رو ایفا میکنیم، جالبه که از وسط بعضی از حرفای امثال این خانم، یعنی خانم فائزه هاشمی، بخشی از واقعیت رو بفهمیم و بالاخره توتوی حرفا و ادعاهای دروغی و پوشالی رو هم در بیاریم. اینه که ما از فرزندان مدیران نظام خواهش میکنیم اگه باباهاشون از این کارا نمی کنن، اونا پیش قدم بشن، به هر حال بگن یه حرفای ما هم بیشتر در جریان قرار بگیریم، وقتش هم بیشتر کنن. ممنون میشیم.
روز اول انقلاب ما انفجار نور، شب تا سحر صدای تیر خلاص میاد از پشت بن مدرسه رفاه، گوش شما کر و چش عدالت کور. من بچه بودم، یه چیزایی یادم، یه چیزایی یادم نیست. حاجی تو چطور؟ حاجی یادت هست؟ یکی یادت نیست. سال بعد مردم میرقصیدن تو خیابونا، میخونن محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت. گفتن جنگ تموم شده، برمیگردیم سر خونه، زندگیمون پشت اون خطای مرزی گذاشته. شما ولی میگفتی رسیدن به قدس بدون گذشتن از کربلا ممکن نیست. یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خطا، حاجی محمد یادته؟ نگو یاده نیست. از لطف شما هر کی یکی رو داره، یا تو بهشت زهرا یا تو خاوران. نویسنده ها رو به صورت یه طرف مجانی میفرستادی به ارمنستان. هیچ رستورانی واسه تو مثل رستوران میکنس نیست. جون من یه دهن بخون برامون حاجی، از فریدون فرخزاد آهنگ یادت هست؟ که یادت نیست. یادت نیست. از شوق و بختی‌ها چه خبر؟ فرنگی کارا بخونم. صد سالم بگذره حاجی تو همینی،
37-8 سالم.
ادای امیر کبیر رو در می آوردی، ولی بیشتر شبیه کاریکاتور استانی. سیبیلات کن. همچی سازندگی کردی که هیچی قابل اصلاح نیست. از روی مصلحت ساکتی حاجی، یا حرفی واسه گفتن نداری، چیزی یادت نیست. یادت نیست.
حاجی یادت نیست رو داریم میشنویم با کاری از گروه کیوسک با صدای و کار آرش صبحانی عزیز.
راستش هیچ منبعی پیدا نکردم که بتونم درد دلم بگم. گفتم شاید به شما بگم تاثیر داشته باشه، حداقل شاید یه نفر گوش کنه. اینکه من این وقتی این کامنت هایی که زیر پیغام ها و اخبارهای فیسبوک میخونم که مردم عادی، عربا، کردا، ترکا، فارسا، افغانه عزیز با هم مکاتباتشون، اصلا واقعا من نمیدونم چرا ما اینجوری شدیم، چرا همش به هم توهین میکنیم. اینکه یکی یه جا دنیا اومده یا یه دینی داره یا چه رنگ پوستی داره، چه دیدگاهی داره، واقعا شخصیه. کاش که اونقدر رشد کنیم که یاد بگیریم که اینقدر با هم به دیده تهدید و توهین حرف نزنیم، با هم دوست باشیم. ان شاءالله که مشکلات خاورمیانه هم زودتر حل بشه.
من خیلی ممنونم از شما. واقعا چرا حالا همین آدما پاشن پشت کامپیوتر، پاشن مثلا برن روبرو هم دیگر ببینن و نمیدونم کلی مثلا چاکرم مخلصم و اینا میکنن. ما نمیدونیم خاصیت این دنیای مجازی واقعا چیه که اینقدر همه آماده حمله کردن و توهین کردن و اینا هستن توی کامنت ها و اینا. نکنید، نکنند، نکنیم، به خدا خوب نیست. ممنونم از تماس شما. و اما یک بار دیگه باید بگم که میتونید همکنون صدای ما رو روی فیسبوک رادیو فردا به صورت لایو و زنده، پخش زنده بشنوید. لایو استریم داره میشه روی فیسبوک رادیو فردا و روی فیسبوک خودم. اگه برید روی فیسبوک فرشید منافی هم میتونید همین الان ببینید بخشایی از این برنامه رو که الان خیلی‌ها دارن میبینن، لاو در میکنن همجوری برامون هی. و بابک غفوری آذر هم اینجاست. میریم سراغ ایستگاه سینما تئاتر امروز.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام.
سلام تصویری هم بگیم.
سلام علیکم. سلام علیکم. خب خیلی خوش اومدی. خوبی؟
قربونت، مرسی. شما چطوره؟
دیگه امروز اشاره کردم گفتم ایستگاه سینما تئاتر.
آره.
چون امروز می‌خوایم بریم سراغ تئاتر. البته خیلی هم دور نیست، چون که بهرام بیضایی خب سالها در سینما هم فعالیت کرده و یکی از اساتید
اصلا نام شناخته شده اساتیده. نمیشه گفت که آقای بیضایی محصور به یک رشته هنری خاصه. حتی در ادبیات و هنرهای تصویری و هنرهای نمایشی مکتوب هم میتونیم بگیم که آقای بیضایی هم اکنون اگر نگیم جزو مهمترین نامهای زنده معاصر ایران هستن، حتما جزو ستای برتر هستن و بر همین اساس هر فعالیت و حضور و اقدامشون میتونه یک جنبه خبری مهم داشته باشه.
بخشو به اتفاق بشنویم، بعد برگردیم با بابک صحبت‌های خود آقای بیضایی.
طربنامه نمایشی است خنده آور با ساختمانی 1001 شبی و زبانی آمیزه شعر و گفتن و گفتاواز و موسیقی و رقص و هنر نزدیک به 40 نقش‌پوش، تجربه غیر قابل تکرار در هیچ کجای دیگر جهان. و شما اگر آن را ببینید، اولین و به احتمال زیاد آخرین تماشاگران آن در کل تاریخ جهان خواهید بود. هان خبر کن به تماشا آگند هر کسی، ای خبر و آی خبر، بشتابید خلایق از دست، نرود فرصت و مانید پکر. کفی مرتب سلامتی خود.
خب با صدای خود آقای بیضایی مشخص شد که داریم میخواییم راجع به چی صحبت کنیم. راجع به کار
اخیر ایشون هستش که طربنامه، قسمت دوم اجرایی که از ابتدای سال جاری در واقع شروع شدش اجراش. ابتدا بخش اولش در ایام نوروز امسال اجرا شد و حالا هم بخش دومش در 2 هفته در اجرای مختلفی در دانشگاه استنفورد آمریکا به روی صحنه رفت. آقای بیضایی از سال 89، حالا نزدیک به 7 سالی میشه که در آمریکا اقامت دارن به دعوت مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه استنفورد، و اونجا علاوه بر کارهای پژوهشی هر چند سال یک بار یک کاری رو هم بر روی صحنه میبرن که ابتدا خیلی کوچیک بودش، مثل کار جانا و بلادور، که بعد توسعه پیدا کرد و میتونیم بگیم که طربنامه مهمترین کار و گسترده ترین نمایشی است که آقای بیضایی در خارج از ایران به روی صحنه بردن. حاصل کاری که در سال 72 ابتدای نمایشنامه طربنامه را آقای بیضایی در ایران نوشتن، مثل خیلی از کارهای دیگرشون فرصت اجراش فراهم نشد به دلایل خیلی مختلفی از بحث نظارتی تا بعد تدارکاتی و اینها.
بحث سیاسی هم بوده دیگه.
همیشه خب کارهای آقای بیضایی درگیر این مسئله هستش و خودشون هم همیشه از موانعی که پیش روی کارهاشون هستی صحبت میکنن.
بابک الان آقای بیضایی ایران مشکل داره، یعنی ایران نمیتونه بره مشکل، یا نمیدونی
از... یا میدونی از این سوالاییه که خب همیشه ممکنه برای هر فردی مطرح باشه. خب طبعا آقای بیضایی در زمان اقامتشون در خارج از ایران اونقدر فعالیت سیاسی یا حالا حضور در رسانه‌های مختلفی نداشتن و از این نظر خب نمیشه گفت
کار هنری و هم کار تئاتر رو.
و حالا اگر بخوان عیب‌هایی شاید بگیرن که حالا نمیدونیم واقعا درست باشه،
امیدواریم که البته مشکلی نباشه و بتونن
بحث مثل حجاب و این موضوعات رو میتونن مطرح بکنن که خب همه اینا هم تفسیر برداره. اما این کار اخیر آقای بیضایی در واقع طولانی ترین کار و پربازیگرترین نمایشی بود که به روی صحنه بردند. نزدیک به 9 ساعت کل این یکی دو قسمت طول میکشید، به همین دلیل
9 ساعت
تقسیم شدش. اجرای اول نزدیک به نیمی از این نمایش بود، اجرای دوم بخش دیگرش که حدود 4 ساعت و نیم هست و کل
یعنی
داستان
4 ساعت و نیمه واقعا.
کل داستان در واقع از یک شب تا صبح میگذره در یک مجلس عروسی که هلهوش سالهای 1290 شمسی میگذره و مجموعه علاوه بر یک قصه محوری مجموعه از داستانک ها هم کنار نمایش روایت میشه و همونطور که خود آقای بیضایی گفته در واقع این اجرا در ستایش مطربان هست، کسایی که در همه این سالها در تولید اثر هنری به اون نحو نقش داشتن.
بخش دیگه بشنویم.
به همینجا گفته باشم که سرم من از طربنامه تقدیم است به همه مطربان گمنام و خاموش قرنها که جز شادی نخواستند و جز اندوه نبردند.
بله اینم با صدای آقای بیضایی بود که جمله کوتاهی گفتم.
نکته اینه که خب به دلیل محل اجرا و همینطور که خب کم بودن زمان اجرا خیلی ها فرصت نداشتن که اینو ببینن و در جریان قرار بگیرن، هم مسافت دور و حالا اعلام شده که به شکل خیلی حرفه‌ای تصویر برداری شده اجرای این هر دو قسمت و قراره که به زودی عرضه بشه. این ترکیب حضور
یعنی میتونن بازیگر... جای این میتونن فیلمش رو ببینن یا بخرن یا تعقیب
هنوز
بکنن.
اعلام نشده که به چه نحو میخوان عرضه بکنن، اما مهم اینه که خب تصویر برداری شده و در قسمت دوم هم با توجه به حضور خانم شبنم طلویی به تعداد بازیگران حرفه‌ای این کار هم اضافه شده، علاوه بر خانم مجده شمسایی و افشین هاشمی.
درسته.
خب بر نام‌های شناخته شده افزوده شده و نکته دیگر هم اینه که شاهد تربیت گروهی از بازیگران مقیم خارج از ایران هستیم که حضور آقای بیضایی در آمریکا این فرصت رو فراهم کرد برای عده‌ای که به نوعی اگر استعدادی در زمینه اجرا و نمایش دارن معرفی بشن. نزدیک به 37 نفر از این افراد یا 36 نفر از این افراد رو آموزش دیده شدن در طی این سالها و حالا میشه گفت که یک پتانسیل نمایشی هم از میان ایرانی‌های مقیم خارج از کشور این شکلی ایجاد شده.
خیلی عالی، ممنونم ازت بابک غفوری آذر. رو میتونین در توییتر فالو کنین، یک بار دیگه آیدی تو بگو در توییتر.
بابک آذر.
بابک آذر
درست.
و میتونین فالو بکنین. بابک هم بیاهای میگین همه ریش دارین نمیدونم کچلین و اینا. ریش نداره، کچل هم نیست، خیلی هم مو داره.
حالا داره کم میشه دیگه.
ممنونم ازت بابک عزیز، دوباره برمیگردیم هفته آینده باهات صحبت میکنیم. یک بخشی از یک بخش موسیقیایی این کار طربنامه رو برای حسن ختام اتفاق میشنویم.
3 2 1
ای که بافت دل خوشای از سرفار، ای که بافت دل خوشای از سرفار، بنده ای را زر به ده آزاد کن. مدعی 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 فرخر به ارخر می رود، لفه ای همسروی خر فرطان کن. جشن شادی تا مبارک بر شما، کان به شادی این جهان شادا کن.
شبا شبا شبانه یا تارا غری روزنی در شام کاری میکنی روز روشن تا خیالت گوشتار آسمان رو قدرداری میکنی روزگار از شام ما را خواهی کرد ما به بی آقی نداری میکنی
بخش هایی از طربنامه بهرام بیضایی رو به اتفاق شنیدیم. همچنان از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم. من استودیو رو ترک میکنم و میسپرم به هانا کاویانی. خبرهای این ساعت رو به اتفاق میشنویم.